أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در روایاتی بود که با آن روایات قائل به سرایه که فساد از ناحیه شرط سرایت به اصل المعامله می کند، تمسک با آن روایات کرده بود به جهت اثبات سرایت. یکی از این روایات روایت عبدالملک ابن عتیبه بود یا عتبه. آنجا داشت محمد ابن الحسن بی اسناده عن احمد ابن محمد ابن ایسا چرز کردیم سند لا به عصبهی عن علی ابن الحکم عن عبدالملک ابن عتبه یا عتیبه. بله، این عبدالملک ابن عتیبه دو نفر هست علاما راجعنا. یه عبدالملک ابن عتیبه النخعی الکوفی است، یه عبدالملک ابن عتیبه بله الهاشمی اللهبی است، بلکه از نوادهای ابی لهب است. اون عبدالملک ابن عتبه الهاشمی توثیقی ندارد آنجوری که نجاشی بله فرموده است. این عتبه ابن بله عبدالملک ابن عتبه الهاشمی بله خودش هم صاحب الکتاب نیست، کما اینکه نجاشی فرموده است. فرموده است صاحب الکتاب اون عبدالملک ابن عتبه ابن النخعی الکوفی است که سیگه است. بله او صاحب الکتاب است و اون صاحب الکتاب عرف است. در روایات عبدالملک ابن بله عتبه مطلق ذکر شد، حمله می شود به اون سیگه که عبارت از نخعی بوده باشد. الا انه در این روایت یه خصوصیتی هست که باید حمله بشود به اون عبدالملک ابن عتبه الهاشمی، و اون خصوصیت این است که این علی ابن الحکم، همین احمد ابن محمد ابن عیسی، از علی ابن الحکم روایاتی نقل کرده است از عبدالملک ابن عتبه، تقیید کرده است در آنها به هاشمی، که خود علی ابن حکم تقیید کرده است که از عتبه ابن عبدالملک ابن عتبه هاشمی نقل می کنم. بدون جهت چون که در روایات متعدد است، این روایت عبدالملک ابن عتبه چه نخعی باشد چه بله هاشمی باشد، روایاتشون کم است. ولیکن در این روایات کم ایده‌ای از روایات است که تقیید شده است که علی ابن الحکم میگوید نقل میکنم از عبدالملک ابن عتبه الهاشمی. بدون جهت زمن افاده این معنا میکند که این عبدالملک ابن عتبه که اینجا هم باز علی ابن الحکم و احمد ابن محمد ابن عیسی از علی ابن الحکم نقل میکند، از اون روایات بوده باشد. بدون جهت در ما نحنفی احراز نمیتوانیم ما بکنیم. اقل مطلب این است که احراز نمیتوانیم بکنیم این علی ابن عبدالملک ابن عتبه نخعی سگه است که روایت صحیحه بوده باشد. محتمل است عبدالملک ابن عتبه الهاشمی باشد. بدون جهت در ما نحنفی روایت از این جهت از سند از اعتبار میفتد. این روایت من حیث دلاله هم که ان شیخ می فرماید دلالتی بر مدعا ندارد. خود متن روایت این است: قال سألت ابل حسن موسی علیه السلام، قال سألت ابل حسن موسی علیه السلام عن الرجل ابتاع منه طعاما. بله مردی هست، بله من از او طعامی را خریدم. ولی او ابتاع منه متاعا، یا این که فرض کنید مردی از او متاعی را خریده است، ولیکن شرطش این است: الا ان لیس لی علیه. او مرد مشتری میگوید به این شرط که نباشد بر علیه من منه از متاع وضیعت، یعنی خسارتی، یعنی اگر خسارت کردم خسارت به عهده ای تا بوده باشد. امام علیه السلام چنده در جواب که سوال می کند هل یستقیم هازا، این زور شرا مستقیم است، یعنی صحیح است، شرعا مستقیم شرعی است و کیفه استقیم و چه جور مستقیم می شود و ما حد ذلک حد استقامت چیست، ایشان فرموده باشد در جواب لاینبغی. خب این را شما می دانی که لاینبغی ظهورش در کراهت است، آنجوری که معروف و مسلم و مشهور است. حتی در اون فتاوا که تعبیر می کند مثلا در حاشیه یوروی و امثال ذلک فقیهی که لاینبغی ترجو، معناش این است که نه، بله مستحب از احتیاط کردن این زال. لفظ لاینبغی ظهور در کراهت دارد. گفتند ولیکن در ما نحنفی با کراهت مناسبتی ندارد، ولو ظهور در کراهت هم بوده باشد باید لاینبغی حمل بشود به حرمت. مراد از حرمت، حرمت وضعی است، یعنی این شرا و این زور شرا لاینبغی، یعنی لایجوز، جایز نیست. پس معلوم می شود به شرط کردن این که لیس علی من هو وضعیتون، با این شرط فاسد خود شرایی که هست لایجوز و لاینبغی می شود. این وجه استدلال است. شیخ قدس الله نفسه الشریف جواب می گوید از این روایت، می فرماید لاینبغی ظهورش در کراهت است و کراهت را هم حفظ می کنیم ما ظهورش را، و این لاینبغی بر می جردد به اصل المعامله، یعنی معاملهی که در او مشتری شرط کند خسارت، ولی خسارت بهدهی چیز است، بهدهی بایه است، این زور معامله مکروه است. مکروه از انسان این زور، معاملات مکروه داریم دیگر. یکی هم از معاملات مکروه این است که انسان در اون معامله مشتریش بله شرط کند به بایه، بله من به دامن تو نگاه می کنم که اگر خسارت کردم داید تو بدهی، به خدا دیگر نگاه نمی کنم که توکل تل الله. بله مکروه هست این زور شرط کردن، ولیکن این منافات ندارد که بی مکروه بشود با این شرط، ولیکن وفای به شرط واجب بشود، چون که بی مکروه است. ولیکن این بی را کردن صحیح است، شرطش هم صحیح است، اگر خسارت کرد باید جبران بکند. منافات ندارد که بی مکروه بشود، ولیکن وفای به شرطش واجب بشود، چون که بی صحیح است، صحیح شد شرطش هم صحیح است، واجب الوفاست. منتها این را حمل می کنیم به این معنا دیگر، درست باید متوجه بوده باشید که باید حمل بشود که لیس علی علی من هو وضعیتون شرط الفعل است نه شرط نتیجه. یعنی اگر من خسارت کردم در این مبی، مقدار خسارت را تو باید به من بدهی، تملیک بکنی. معناش اینه. اگر خواستیم کلام شیخ را توضیح کنیم، شیخ مصنف ما را، باید لیس علی من هو وضعیتون را به شرط الفعل حمل بکنیم که بله مشتری به بایع میگوید من این را خریدم، اگر بعد فروختم متضرر شدم خسارت چشیدم، مقدار خسارت را تو باید به من تملیک بکنی. این عیب ندارد، شرط کرده از فعل مباح را، شرطش هم صحیح است و واجب الوفا است، چون شرط خلاف کتاب و سنت نیست، حرام هم نیست، فعل مباح است. توجه کردید، شرط مباحی است، بی هم صحیح می شود. منتها غایت الامر لاینبغی که انسان این زور بی را بکند، در معاملات باید توکل و تکلانش به خدای متعال بوده باشد. و اما اگر به شرط نتیجه حمله کردیم، این شرط باید فاسد بشود. اگر بنا بشود به شرط نتیجه حمله بشود، یعنی من این مال را از تو میخرم به شرط این که اگر موقع فروختن توجه کردید من متضرر شدم، توجه کردید ضرر بر کیس تو وارد بشود، ضرر بر کیس تو وارد بشود، یعنی اون مقدار از ضرری که از رأس المال می کنم او وارد بر کیس تو بشود، این شرط شرط خلاف شر است. چرا؟ چون که نماد شر یعنی خلاف مقتضی بی است. مقتضی بی چی این است که مبی ملک مشتری شد، خسارت ودی پشم تابه اصلشه، یعنی مبی مال هر کس شد خسارت و ربو هم مال اون شخص است. شرط کردن اینکه این مال توجه کردید خسارتش بر غیر وارد بشود شرطی است برخلاف مقتضی العقد و محکوم به فساد است. در باب مضاربه هم این را گفتند، کسی به کسی 100,000 تومان پول میدهد رأس المال، میگه این 100,000 تومان مال من در ید تو امانت باشد، تو با این تجارت کن، ربحیش کردی ربح بیننا بالمناسبه، چه معامله متعارفی است فعلا فی زماننا و فی جمیل از من این بود دیگر، نصف ربح مال تو یا عامل، نصفش مال منی رب المال که صاحب المال است. عامل میگوید که بله عیب ندارد قبول میکنم، ولیکن رب المال اینجور میگه، میگه اگر ربح کردیم بیننا بالمناسبه، اگر ضرر کردیم ضرر ایزن بالمناسبه، اون هم باید بالمناسبه بشود. این شرط باطل است، چون که ضرر بالمناسبه بشود معنا ندارد، چون که رب المال مالک مال است، ضرر که وارد می شود ضرر نقص تابع اصل المال است، اصل المال مالکی است، ضرر هم باید به او وارد بشود، خلاف مقتضای ملکیت سرمایه است. توجه کردید که خسارت بر او بشود، زمانی رب المال ندارد. و اما نسبت به ربح که عبارت از این است، مقداری از ربح را سهمی از ربح را در مقابل عمل او قرار دادن، این عیب ندارد، معامله مشروع است. بدون جهت در مواردی که مضاربه باطل شد ربح همش مال رب المال است، چون که نما تابع رب المال است، من دا عامل مستحق گجرت المثل می شود چون که عمل کرده است. و اما در مضاربه شرط نتیجه نکردند که ضرر وارد بر هر دو تا بشود که خلاف شرع است، شرط کرد که اگر ربح کردیم بین نابل مناسبه، و اگر ضرر کردیم نصف آن ضرر را باید تو از مالت به من تملیک کنی ای عامل. شرط فعل می کند، این عیب ندارد، این صحیح است. چرا؟ چون شرط الفعل است، شرط الفعل فعل مباح است که انسان یه مقدار از مال را به دیگری تملیش بکنه. المؤمنون عند شروطهم میگیرد، اینجا هم همین زور است. اگر مراد ان لیس لی علی منه وضیعتون، که ظاهرش شرط الفعل است، یعنی مقدار خسارت را به من تملیش بکنی، این باشد، این عیب ندارد، شرط مباح است، اصل المعامله هم صحیح است، من دا مکروه است اینجور معامله کردن. و اما اگر شرط نتیجه بوده باشد، شرط نتیجه شرطش محکوم به فساد است که باید حمله بر فساد بشود، که این شرط لاینبغی، یعنی این شرط فاسد است. توجه کردید، باید لاینبغی را به این معنا حمله کنیم. پس شیخ در عبارت دارد در جواب، پس لاینبغی حمله می شود بر کراهت، کراهت هم مال بی است نه مال خود شرط است. کسی بگوید بی صحیح و مکروه هم نیست، فقط این شرط کردن، این شرط مکروه است. توجه کردید که عمل به شرط مکروه بوده باشد، تا کسی اشکال بکند که این معنا ندارد، عمل به شرط مستحب است، وفای بالوعد است. اگر شرط فاسد بوده باشد عمل به شرط مستحب است، شرط صحیح باشد عمل به شرط واجب است، عمل به شرط مکروه نمی شود. میگه نه، ما لاینبغی را که کراهت است به اصل برمیگردانیم، به اصل بی، بی مکروه است ولیکن منافات ندارد که خودش و شرطش هم صحیح و شرط واجب العمل بشود. نه این که توجه کردید بی صحیح بشود، فقط شرطش مکروه بوده باشد، تا این در توجه کردید ممکن نباشد اخص به او، چون شرط معنا ندارد مکروه باشد. شرط اگر صحیح است واجب العمل است، باطل است مستحب العمل است، مکروه نمی شود. این در عبارت که من دارد من غلط است، لا ان البیع صحیح و شرط مکروه، معناش این نیست. توجه کردید، این یه روایتی بود که حرفش حرف پاکیزه است، ظاهر روایت شرط الفعل است و شرط الفعل صحیح است، سؤال هم از بی شده است، هل یستقیم هازا، یعنی این زور شراط مستقیم است صحیح است یا نه، ایشان در جواب می فرماید که لایم بقی مکروه از این جور معامله بکند، چون که تکلان و توکل به غیر خداست. این یه روایت. و کراهت عرض کردن ملاک مرجوحیت است، چون که این زور شرط کردن این از ناحیه شرط به معنای مصدری کراهت آمده، شرط به معنای مصدری که اون طرف ملتزم بشود که خسارت را به دو میدهم، این التزام معامله‌ای که این التزام در او باشد مکروه میشود. اونی که میگویم کراهت در شرط نمیشود، یعنی در مشروط بعد از این که معامله صحیح شد، اگر شرط صحیح هست عمل به مشروط واجب میشود، اگر نه ما شرط فاسد است عمل به مشروط مستحب میشود. او را میگوییم این شرط به معنا مصدری التزام است، این جور التزام در معامله به معامله کراهت میآورد، این عیبی ندارد، ملتزم میشیم. ملاک مرجوعیتش هم این است که تکلان به غیر خداست. این جور شرط کردن در معامله از این ناحیه مرجوع است. روایت دیگری را شیخ در مقام از آنها نقل می کند، روایت حسین ابن المنذر است. روایت حسین ابن المنذر در جلد 12 صفحه 370 باب 5 است از ابواب احکام الوجود، روایت چهارمی است. کلینی نقل می کند عن عدت من اصحابنا، از عده مشایخش نقل می کند. انا احمد ابن محمد ابن عیسی که مشایخش همه از الله نبوده باشند و ازش از الله هستند یقینه. انا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، همون احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری معروف است که گفتی. انا ابن ابی عمیر، انا حفص ابن سوگه، این حفص ابن سوگه هم از ثقات است. این حفص ابن سوگه بله خودش و دو برادر دیگرش که زیاد ابن سوگه و محمد ابن سوگه است همه اش از الله هستند، ثقات هستند. او نقل می کند عن حسین ابن منذر، فقط اشکال در نایه حسین ابن منذر است که توثیق ندارد. او دارد بر این که قال قلتن ابی عبدالله علیه السلام، حسین ابن منذر می گوید عرض کردم به امام صادق علیه السلام یزی اون رجل حیات لبول اینته، مردی میاد پیش من و از من بیول اینه را طلب میکند. بیول اینه این است، یه فرد شاخصش این است، کسی میرد پیش کسی که بله پول دار است، میخواد از او پول بگیرد چی به طلاب ربا هم نشود، میرد از او مالی را که اون شخص دارد نسیتن از او میخرد. این قالی را از او خرید، فرض بفرمایید نسیتن به 2 سال یا به 1 سال، میخرد به 20,000 تومان. بعد همین قالی را با اون بایش نسیه به این فروخته بود نقدم میفروشد، میگه خب خودت چند میخری نقدم؟ 15,000 تومان. توجه کردید؟ این نتیجتن این شخصی که میخواست پول دست بیاورد 15,000 تومان میذارش زیبش تا بعد از 1 سال 20,000 تومان ببرد و او بدهند، اون هم که راضی می شود چون که معامله کرد رفی کرد دیگر. ولی از امام علیه السلام این جهت را سوال شده است در روایات، ولی روایات متعدده است. خب این شخصی که مال را از این نسیتن خرید، توجه کردید، به 20,000 تومان، بعد شده باره به خود اون بایه می فروشد به 15,000 تومان به نقد به کمتر می فروشد، این چه جور است این معامله؟ این درست است یا درست نیست؟ که ان عامه می گفتن این درست نیست، باید این ما بیع ثانی بعد از 1 ماه واقع بشود، در همون مجلس نمی شود اون بله بیع واقع بشود. امام علیه السلام در جواب می فرماید که نه، در این روایت و در روایات دیگر، نه در همون مجلس هم بفروشد به اون نقدم به او به کمتر عیب ندارد، اما یه شرط دارد. یه شرطش این است که بی ثانی در بی اول باید شرط نشود. وقتی که این را فروخت فرش را به این شخص به 20,000 تومان، در این بی شرط نشود که به این شرط به 20,000 تومان میخرم که دوباره از من به نقد بخری، این شرط نباشد. اگر با اون خریدار که فرش را خرید مختار است که دوباره به اون نقدم بفروشد یا نفروشد و اون هم مختار است که بخرد یا نخرد نقدن، این عیبی ندارد. یه سال یه ماه معطل شدن لازم نیست. و اما اگر شرط شده باشد، این در این بیع و شرا بعثی هست. توجه کردید که اون بعث به کجا برمیگردد؟ میگویی روایت این است که گلت لعبی عبدالله علیه السلام یجی این الرجل فیطلب الاینه، میاد مردی میاد پیش من، توجه کردید، از من بیع الاینه را طلب میکنند که به من مالی نسیتم بفروش دوباره نقدم بخر. میگه خب من هم که مالی ندارم بو بفروشم، فاشتری له المتا، میخرم لهو یعنی به خاطر او که به او بفروشم ها، نه بر او میخرم وکالتن، نه، فاشتری لهو یعنی به خاطر او که متایی را به او نسیتم بفروشم، فاشتری لهو المتا مرابهتن، به بی مرابه خودم میخرم، ثم ابیعه ایاه، بعد از اون مالی را که خریدم مرابهتم به اون نسیتم میفروشم، اون شخصی که از من طلب الاینه کرده است، ثم اشتریه منه مکانی، بعد از اون همان مالی که به اون نسیتم فروختم در همان مجلس از اون میخرم به نقدن که یه 5000 جیب میزنم. این چه زور است؟ قال اذا کان بالخیار، اگر اون کسی که فرش را از تو نسیتم خرید، این شاء ابا و این شاء لم یبه، اگر خودش مخیر است که بفروشد یا نفروشد، و کنت انت بالخیار، بر علیه تو هم شرط نشده از شرا، تو هم مخیر استی، این شیط اشتریت و این شیط لم تشتر نقدن ها، چون دوباره بخری فلا بس، این شرا عیبی ندارد. فقلت ان اهل المسجد ولی یزعمون، اون اهل مسجد که آم مزدن اونجا دارند فتوا مثلا میگویند این نهازا فاسدون، این فاسد است در همان مجلس خریدن، و یقولون این زا ابهی بعد شهرین سلوهه، اون کسی که نسیتن خریده است بعد از یه ماه آمد فروخت به نقد عیبی ندارد. قال علیه السلام انما هازا تقدیم و تأخیر، بله مقدم شما، این تقدیم و تأخیر است، یه ماه بل کمتر بیشتر همون مکان فرقی در مسئله ندارد، فرق در مسئله همون اشتراط و عدم اشتراط است. خب مفهوم این قضیه که بله این کان بالخیار این شاء ابا و این شاء لم یبه، و کنت انت بالخیار این شئت اشتریت و این شئت لم تشتری، اون مخیر شدن به این است که بیع ثانی شرط نشود در بیع اول، چون که اگر بی اول در بی ثانی شرطی بشود، دیگر شخصی که قالی را فروخته اون مخیر نیست، باید بخرد، چون شرط شده که دوباره باید بخری نقدن. این که ایشان می فرماید این شاء لم یبه و این شاء بله و انتقبل خیار این شه تشتریت و این شه تلم تشتر، این که تعبیر چنایه از این است که اگر شرط نشده است، توجه کردید، بیع ثانی در بیع اولی فلا بس، مفهومش چیه؟ مفهومش این است که اگر شراء ثانی در بیع اول شرط شده است ففیه بسون، در این بحث است چه چیز؟ یعنی در بیع بحث است، اونی که اول تو به نسیت هم میفروشی، توجه کردید، ولیکن در او شرط شده است شراء ثانی، در اون بیع بحث است، یعنی بیع فاسد است. این همون مطلبی است که توجه کردید شرط فاسد بیع را فاسد می کند. شیخ قدس الله نفسه شریف، توجه کردید، این یه روایتی دارد صحیحه علی ابن محصیار، اون هم مدلولش همین است، باز صحیحه علی ابن محصیار است، توجه کردید، روایت ششمی است، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن ان جدی علی ابن جعفر، این عبدالله ابن حسن که برای نوه علی ابن جعفر هست، بلی رضوان الله علیه، بلی مجهول الحال است، توثیق ندارد، ان اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه، ولیکن ضرری ندارد، چرا؟ چون که این روایت را شیخ در کتابش نقل کرده است، بلی صاف وسائل این کتاب را نقل، این روایت را از قرب الاسناد نقل کرده است، صاب و سائل این روایت را از کتاب از کتاب از علی ابن جعفر نقل کرده است، بله نه از کتاب قرب الاسناد بلکه از علی ابن جعفر نقل کرده است. صاب و سائل چجوری که خودش فرموده است، شیخ یه سندی دارد به علی ابن جعفر که سند صحیح است، در مشیقه تهذیب و هاکذا استبصار بیان کرده است، در فهرست هم هست. و صاب و سائل روایتی را که از علی ابن جعفر نقل می کند به واسطه شیخ الطائفه نقل می کند، سند صاب و سائل هم به شیخ الطائفه سند صحیح هست، بدون جهت روایت می نیز سند صحیح می شود که این روایت را صاب و سائل به سند خودش که تا شیخ الطائفه می رسد از علی ابن جعفر نقل می کند و علی ابن سند شیخ هم به علی ابن جعفر صحیح است. اونجا این روایت اینجور است من حیث سند، تمام روایاتی را که صاب و سائل از علی ابن جعفر از کتاب علی ابن جعفر نقل می کند تمام اون روایات صحیح است من حیث سند. اونجا دارد که اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه قال سألتو عن رجل، من سوال کردم موسی ابن جعفر سلام الله علیه را از مردی که با اصحابم به عشرتین لباسی را فروخت فرض کنید به 10 دینار، اون بایهی که نسیتم فروخته به 10 دینار ها، سمش تراها به 5 دینار، بعد از اون همان صوب را در همان مجلس به 5 دینار خرید، یعنی نقدن خرید، که 5 دینار داد به او که نقدن خرید برد او بعد از 1 سال 10 دینار بیاورد. ایه الله زا حلال است یا نه؟ قال ازا لم یشترید و رضیا فلا بسه، اگر شرط نکنند این را این خریدن را و هر دو راضی بوده باشند مخیرم فروخته او به 5 دینار، اجباری نبود، اون وقت در این صورت به عیبی ندارد. یعنی معناش این است که اگر شرط کردند و اینها عملا به شرط ملزم شدند به این شرائسانی، نه اون خریدن اولی که به 10 دینار خریده او هم جایز نیست، خوب شرط فاسد مفسد عقد است. شیخ قدس الله نفسه شریف از این دو تا روایت جواب می‌فرماید، میگوید که در این دو روایت که بعث فرمود امام علیه السلام در مفهوم که اگر شرائسانی را شرط بکنند این در او بعث است، یعنی در شرائسانی بعث است نه در بی اول، اون شرائسانی که دوباره همان صوب را به 5 دینار می خرید، همان فرش را دوباره به 15,000 تومان می خرید، در این بحث است، یعنی این شرا باطل است، ننج بی اول باطل است، این شرای دومی باطل است. ایشان می فرماید نگاه کنید به اهل مسجد، اهل مسجد شرائسانی را می گفتن باطل است، می گفتم برو فرش را نسیتن خریدی خدا خیرت بدهد، برو یه ماه دیگر بیا به بایه به 15,000 تومان بفروش، در اون مجلس نمی شود. امام علیه السلام این را می فرماید که نه، در همان مجلس بفروشد شرا عیبی ندارد در صورتی که شرط نشده باشد، و اما اگر شرط شده باشد در این شرا در بی اول، این شرائسانی باطل است. خب چرا شرائسانی باطل است؟ و چشرا شیخ اینجور میگوید، میگد شرائسانی باطل است چون که ترازی نیست، ایزا لم یشترتا و ترازی ها، اون وقت صحیح میشود، وقتی که شرط کردن در شرائسانی طیب نفس مالک نیست. چرا؟ چون که اون بدبختی که هست این را که میفروشد توجه کردید به 15,000 تومان توجه کردید، میفروشد و بایه هم او را میخرد توجه کردید، با یک فرش را به 20,000 تومان فروخته، ملزم است که این را به 15,000 تومان بخرد، چون اگر به 15,000 تومان نخرد توجه که شرط کردند او اجبار میکنند، رو به ما فروخته به 20,000 تومان، بابا فرش هم نمیخوام، ببر فرش را هم خودت ببر. این بایه که بله بایه اولی که میخرد الزامن علیه و قهرن علیه میخرد، چون شرط شده، پس در معاملتی به نفس ندارد اون شخص، و از شرایط صحت معامله این است که تجارتاً ترازم بوده باشد. بیما انه این تجارتن تجارتن انترازی نیست، بدون جدی محکوم به توجه کردید به بطلان است. این حرف بود که دیروز ذکر کردیم که در کمان که سید هم در مانه نفی فرموده است مرحوم نایم دارد، در معاملات تیب نفس کمان فرح قلبی است که انسان خوشحال باشد. یه فرشی خریدم، توجه کردید، یه ماشینی خریدم، یه خونه همین زور خریدم، اونم میگه خوب فروختم خونه را، هر دو شاد هستن، توجه کردید. این تیب نفس در معاملات معتبر نیست. این را در بحث بیع مکرر ما عنوان کردیم، اثبات کردیم این اگر معتبر باشد اکثر معاملات در بله این دل عرف محکوم به بطلان میشود. حتی معاملاتی که شاره هم اونها را تجویز کرده است، تیب نفس ندارد. اونی که در معامله معتبر است ترازی معاملی است، یعنی انسان به اختیار خودش بدون اینکه به او اکراهی بشود، بدون اختیارش معامله اکراه ان لا حق انها، بدون اینکه به او اکراه لا ان حق بشود معامله را موجود بکند. این معنا فقط معتبر است. خب یا شیخ این معنا هم در ماننوی موجود است، بدون اینکه به بایه ای که فرش را به 20,000 تومان فروخته کسی اکراه بکند، اکراه لاعن حقین، توجه کردید. خب میگه من نمیخرم دیگر، فروختم به 20,000 تومان، خودت ببر بعد از دو سال 20,000 تومان را میآوری. اون مجبور میکند، میگه بابا شرط کردیم ما، این اکراه که ان اکراه ان حقین است، شرط کرده، بل مشروط الله است، لهو حق الاجبار است. اونی که توجه کردید معامله محکوم به بطلان است، این است که ترازی معاملی ان اکراه انجلا حق است، از او واقع بشود. در ماننوی این زور نیست، در ماننوی ترازی معاملی هست، عیب ندارد. بعد شیخ قدس الله نفسه شریف خودش که ان متوجه هست که این را نمی شود این حرف را درست کرد، بلکه ظاهر روایت این است که گوش بله سوال می کرد که من بفروشم نسیتن، او دوباره بخرم از او نقدن، او چه جور است؟ فرمود که این بفروشی و بخری لا بأسه، اگر شرط نباشد. اگر شرط باشد ظاهرش این است که در این فروختن بأسه است، که اول که می فروشی در او هم بأسه است. شیخ می فرماید جواب دیگر، می گه اگر این بوده باشد، توجه کردید که بی اولی در او بعث است، ممکن است بگوییم بر اینکه بله بی اولی بعث است، بله فاسد است، ولیکن این ربطی به مسئلتنا ندارد. مسئلتنا این بود که آیا فساد شرط سرایت می کند، توجه کردید، سرایت می کند به اصل العقد، اصل عقد را هم فاسد می کند یا نه، ما اینجا بحث می کردیم. و اما جایی که شرطی قطعی نظر از فساد خودش خلل در معامله ایجاد بکند، او گفتیم اونجا معامله باطل است، اون محل کلام نیست. فساد شرط بحث این بود سرایت به معامله می کند یا نه، اما خود اشتراط در معامله خلل در معامله آورد، او خارج از بحث ماست. ایشان می فهمد اینجا هم همین زور است، اشتراط این که دوباره از من بخری به 15,000 تومان این جور شرط کردن، به اول را توجه کردید به یه خلالدار می کند. چرا؟ بران که به اول کمان که علامه گفته دوری می شود، توجه کردید، چون که به اول موقوف است به حصول شرط، و حصول شرط هم که مشتری دوباره بفروشد به 15,000 تومان موقوف به بی اول است، چون باید مشتری مالک بشود تا بفروشد. یا علامه میگوید که بی مستلزم دوره است، یا آنی که شهید فرموده است که نه با این شرط اگر فروختند، این معناش عبارت از این است که اینها قصد بی نکردند، قصد بی نکرده است. اول این که میگه این فرش را به 20,000 تومان فروختم، این حقه است، این قصد بی نیست که شهید فرموده است، یا لغیر اینها، توجه کردید. خوب اینها را که عرض کردیم سابقا، اینها درست نیست، نه دوری هست در ماننفی، نه عدم القصدی هست، چون که قصد ندارد. چجور قصد ندارد؟ سمنها مختلف است، قصد دارد به 20,000 تومان بفروشد دوباره به کمتر بخرد. چرا قصد ندارد؟ قصد در معامله موجود است. بنده در مقام همون حرفیست که اخیراً ایشان هم دارد که مرحوم شیخ در کلامش، چو خب این تعبد است، شارع نهی کرده است از معاملهی که نهی وضعی در او شرط بیسانی شده است برای خود بایه ها، شرط شده است بایه المال دوباره مال را دوباره بخرد، شارع از نهی کرده است، نهی وضعی، نه اینکه شرط باطل است. شرط مخالفه با کتاب سنت نیست. بایه مال ایرا که به مشتری فروخته دوباره بخرد، این شرطش نه مخالف کتاب است نه مخالف سنت. ما بودیم میگفتیم عیب ندارد اگر روایت خاصه نبود، چون که روایت خاصه است شارع تعبد کرده است و حکم به فساد بیعی کرده است که در او بیع ثانی شرط شده است. این را هم سابقا اشاره کردیم، دیگر عاده نمی کنم، که این حکم به فساد در صورتی است که اختلاف ثمنین بوده باشد، اختلاف ثمنین بوده باشد، چه یکی نسیه است یکی نقد است یکی کم است یکی زیاد، و اما اگر ثمنین یکیست دایی دیگر دارد، فرش را می فروشد به کسی به 20,000 تومان، میگه اگر من این فرش را مالش بشم دیدن در یدم اذیتم می کنند، ولیکن می فروشم به تو 20,000 تومان به شرط اینکه بعد دوباره فردا به من به 20,000 تومان دوباره بفروشی، اون عیب ندارد، او را ملتزم ما به صحت هستیم. چرا؟ چون که مدرک ما این روایات است و در این روایات نهی نسبت به این نرسیده است. صورت اختلاف ثمنه این است که یکی ثمن زیاد است و یکی کم. رسیدیم به مطلبی که تا اینجا ما نتوانستیم دلیلی اقامه بکنیم که فساد شرط سرایت به اصل العقد می کند. شیخ می فرماید علاوه بر این ما روایاتی داریم که از اون روایات استفاده می شود فساد شرط اصل المعامله و اصل البیع را فاسد نمی کند. یکی از اون روایت صحیحه حلبی است که این صحیحه حلبی را هم شیخ نقل کرده است به سند صحیح، هم صدوق نقل کرده است به سند صحیح، هم کلینی قدس الله نفسه شریف نقل کرده است. در این صحیح قضیه بریره را امام علیه السلام نقل می کند. درست توجه کنید که بریره یه عمه‌ای بود، موالی این عمه را فروختند به عایشه. بله، عایشه این بریره را خرید، ولیکن با عایشه شرط کردند که این بریره را به تو می فروشیم به شرط اینکه توجه کردید ولایتکش با ما بوده باشد نه با تو. این را می دانید کسی اگر عبدی را آزاد کند یا عمه را آزاد کند، بعد این عبد برد مالی جیر بیاورد، توجه کردید و عمه و عبد بمیرد، وارث نسبی هم نداشته باشد، توجه کردید وارث سببی که یعنی زوجه است نداشته باشد، علا کلام فی زوجه و فی زوج نداشته باشد، مالش ارث میرسد با اون کسی که مولای معتق است، به ولایت که او میرث میبرد. رو این حساب اونهای که عبد را میفروختند جمع میکردند، میگفتند میفروشیم به شرط اینکه ولایت کش با ما باشد، درجه کردید. این را هم برای عایشه شرط کرده بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود بر این که بلی توی که آزاد کردی ولایت که با توست، توجه کردید الولایل من اعتق. خب این که حکم فرمود این بریره آزاد شده و ولایت کش هم با توست، این معناش این است که شرط فاسد مفسد عقد نیست، چون که اگر شرط فاسد که ولایت لغیر المعتق بوده باشد، لموالی بایه بوده باشد، که لموالی که بایه هستن به اونها باشد، این شرط فاسد است، مفسد بشود اتک باطل میشه، چون که اتک در ملک غیر واقع شده، اتک واقع نمیشود. این که فرمود ولای اتک با توست، معناش این است که شرط فاسد به ایرا فاسد نمی کند. این زور است که جلد فرض بفرمایید 16 است، بله صفحه 47 است، من ابواب الاتک، باب 37 است، اونجا روایت دومی است، باب 37 صفحه 47 روایت دومی. محمد ابن علی ابن حسین بی اسنادی عن عبید الله علی الحربی که سند صدوق هم چه جوری که در مشیخ از چرده است صحیح است، اونجا دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام انه ذکره ان بریره کانت اند زوج لها و هی مملوکه، بریره بود یعنی زن بود برای شوهری که برای بریره بود و بریره هم مملوکه بود. فشتراها عایشتو فعتقها، عایشه خرید از موالیش و این را آزاد کرد. خب این را میدانید که اما وقتی که آزاد شد شوهرش عبد است، خیار پیدا میکند که بله نکاح را قبول کند پیش آن شوهر بماند یا بگد خدا حافظ من رفتم دیگر زن تو نیستم، فسخ کند نکاح را. فخیرها، بریره را مخیر کرد رسول الله این شاعت انتگر رند زوجها، دلش بخواهد پیش شوهرش بماند که عبد است و این شاعت فارغته. و کان موالی هلزین باغوها اشترتو، شرط کرده بودند ولاها علی عایشه، ولایت را بر علیه عایشه شرط کرده بودند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله الولاء لمن اعتق، بله این ولا مال اون کسی که آزاد کرده است. اتقش صحیحه، چون که فرمود اول فرمود که مخیر است پیش شوهرش بماند یا نماند، اتق صحیحه، توجه کردید؟ اتق اون وقت صحیح می شود که معامله صحیح بشود، بی صحیح بشود. معزال که این شرطی که کرده بودن شرط را حکم به فساد کرد. این روایت کمال ظهور را دارد بر این که شرط فاسد مفسد بی نیست. شیخ می فرماید حمل کردن این روایت به این که این شرط در خارج عقد واقع شده بود، در متن عقد شرط نکرده بودن، در خارج عقد شرط کرده بودن که ویلا با ما باشد، شرط خارجی اثر ندارد. آخی می فرماید این منافات دارد با اونی که در این روایت اشاره تنزش شده و در سایر روایات تصریح شده است که بطلانش به جهت این است که خلاف سنت است. الویلا در سنت، توجه کردید، مال کسی است که معتق بوده باشد، الویلا لمن اعتق، اینجا هم اشاره فرمود، نه به تعلیل نفرمود چون که در متن عقد ذکر نشده است. کلام تجربه